خانه دوست کجاست؟ الهام موسوی، دختری که در شلمچه خودش را پیدا کرد. هر وقت برای رفتن به میهمانی یا دور همی مقابل آینه می ایستادم، مثل نامادری سفید برفی به آینه می گفتم: آینه به من بگو از من خوشگلتر هم مگه هست؟ نه نه، کی از همه خوشگلتره؟ من توی یه خانواده متوسط و مذهبی متولد شدم، اما مادر و پدرم با پوششم یا کارهام مخالفتی نداشتن. من دختری احساساتیم، تا جایی که وقتی کسی رو دوست داشته باشم، دوست داشتنش بر احساساتم تأثیر عمیق میذاره و از اون الگو برداری میکنم. کلاس هفتم بودم، تأثیر عمیق دوستام بر افکار و عقایدم باعث شد روز به روز از خانواده مذهبیم فاصله بگیرم و دورتر و دورتر شم. دوستام جذابیت‌هایی داشتن که من رو ناخودآگاه به سمت خودشون جذب می‌کردن. خندیدن و خوش بودن ویژگی‌هایی بود که منو جذب می‌کرد. اون روزا مثل بسیاری از افراد فکر می‌کردم که آدمای مذهبی خشک و نچسبن. آدمایی که نه تفریح می‌کنن و نه سرخوش و شادن و فقط با افرادی مثل خودشون گرم میگیرن، در حالی که دوستان بدون اینکه در قید و بند الزامات مذهبی و باید و نبایدهای اون باشن شاد و سرخوش بودن و هرچند به ظاهر خیلی منو دوست داشتن. این دوستان همه زندگیم شدن و تمام خلاها رو برام پر کرده بودن، تا جایی که به جای مادرم محرم اسرارم بودن و به جای پدرم پشت و پناهم. همراه شدن با اونها باعث شد که کم کم احساس کنم توی خونه آرامش ندارم. دیگه خونه برام محل امن و امان نبود. دلم میخواست به هر بهانه‌ای با دوستان باشم. همیشه به فکر بیرون زدن از خونه بودم و به هر بهونه‌ای به طرف دوستان میرفتم تا چند ساعتی رو با اونها خوش باشم، بخندم و از هر فکر و خیالی فارغ بشم. با مامانم اصلا صحبت نمی کردم. در طول روز تعداد جملات رد و بدل شده بین من و مامانم از انگشت‌های دست فراتر نمی رفت. حس می کردم منو درک نمی کنه و اگه با اون حرف بزنم دعوامون میشه و حریممون از بین میره. من همیشه موهامو اوتو می کردم و از دستبند و زیورالات استفاده می کردم. لاک جزء جدا نشدنی زندگیم بود و جونم به کلکسیون لاکام بند بود. فکر میکردم اگه این کارها رو نکنم به من میگن دختر چقدر امولی. دوست داشتم همیشه خوشگلتر از بقیه دوستان باشم. تمام فکر و ذکرم توی زندگی به دنبال مد بودن بود. همیشه دنبال چیزای رنگی بودم و سعی میکردم به نوعی جیغ باشم تا بتونم همه نظرها و نگاه‌ها رو به خودم جلب کنم. با دوستام نوعی رقابت پنهان داشتیم، رقابتی که اگرچه به روی خودمون نمی آوردیم اما تلاش می کردیم توی این رقابت برنده باشیم. گاهی من در این رقابت برنده می شدم، گاهی اونا. وقتی بازنده این رقابت بودم اعصابم به هم می ریخت. سعی می کردم بیشتر به خودم برسم تا نوبت بعدی حتما من برنده این میدون باشم. اسیر میدان رقابت شده بودم که برای پیروزی توی اون باید روز به روز حجابم آزادتر می شد. وضعیت حجابم هر روز اسفناکتر از قبل و حرص و ولعم برای پیروزی توی این میدان رقابت بیشتر از قبل می شد. وقتی شکست می خوردم به خودم می گفتم خاک بر سرت الهام، دیدی اون دختر چقدر دست و خوشگل تره؟ این رقابت به جایی رسید که تصمیم گرفتم بینیم و عمل کنم، چون فلانی بینیشو عمل کرده و خیلی خوشگل شده بود. کار از لباس و مو گذشته و به اعضای بدن رسیده بود. این کارها و رفتارها باعث آزار و اذیت خانواده و به خصوص مادرم می شد. اگرچه اونا اعتراضی به من نمی کردن، اما می دیدم که مادرم شبای بسیاری از دست من و کارام گریه می کنه. اون اشکاشو از من پنهون می کرد و من این موضوع رو می دونستم، اما با قساوت قلب از کنار اون می گذشتم. زندگی من با این روال ادامه داشت و من هر روز از خودم و انسانیت دورتر می شدم، تا اینکه قرار شد مدرسه اردوی راهیان نور برگزار کنه. درباره این اردو چیزایی شنیده بودم و میدونستم قراره ما رو به جایی ببرن که قبلا توی اون ایران و عراق جنگ کردن و کل منطقه خاک و بره بود. به دوستام گفته بودم که نمیام، چون دوست ندارم بیام و خاک ببینم. در واقع اصلا از شهدا و این چیزا خوشم نمیومد. من توی مدرسه یه دوست صمیمی داشتم که یکم وضعیتش بهتر از من بود. با اصرار اون بود که راهی این اردو شدم. می گفت الهام بیا بریم، یه هفته با همیم، خوش میگذره. اگر نیای باهات قهرم. می گفتم من نمیام و اصرار میکردم که اونم نره. مرتب قر میزدم و میگفتم بچه ها من میتونم اصلا بهمو خوش نمیگذره. من اهل چنین فضاهایی نبودم. حتی در مورد محرم هم حس خوبی نداشتم و مجالس روزه به من نمیچسبید. همه چیز برام ظاهری بود، دینم، خودم و حتی بچه شیعه بودنم، همه و همه ظاهری بود. اصرار من برای منصرف کردن دوستم از این سفر نه تنها بیفایده بود، بلکه بالعکس این من بودم که بالاخره مجبور شدم ثبت نام کنم. آخرین روز ثبت نام بود که به دفتر مدیر مدرسه مراجعه کردم و گفتم میخوام توی این سفر شرکت کنم. مدیر مدرسه تعجب کرد و گفت تو میخوای بیای راهیان نور؟ ما اصلا جا نداریم. لجبازانه گفتم یا منو میبرید یا از دفترتون بیرون نمیرم. بالاخره مدیر راضی به ثبت نام شد. قرار بود من و دوستم توی یه اتوبوس باشیم، ولی روزی که به مصلا رفتیم تا سوار اتوبوس بشیم متوجه شدم چون من آخرین نفر ثبت نام کردم، نه تنها با دوستام نیستم، بلکه باید توی اتوبوسی بشینم که متعلق به مدرسه دیگه‌ایه. هممون از هم دور افتادیم و توی سه تا اتوبوس مجزا نشستیم. حس خیلی بدی داشتم. من اومده بودم خوش بگذرونم و با بچه‌ها بخندم و عکس بگیرم. من این آدما رو نمی‌شناختم و از اونا خوشم نمی‌اومد. اونا اندکی مذهبی بودن. ناراحت بودم و گریه می‌کردم. معترض پیش فرمانده پادگان اونا رفتم و گفتم اگه منو به اون یکی اتوبوس نبرید من نمیام. اونم خیلی راحت و ریلکس گفت هر جور راحتی. با عصبانیت گفتم این چه حرفیه که میزنید؟ شما باید پاسخگو باشید. به من گفته بودید با دوستم توی یه اتوبوس میشینم، منم به همین علت اومدم. اونم در جواب گفت الان این مدلی شده و اسم و بیمت توی این اتوبوس ثبت شده. معلم پرورشیمون که منو به خاطر سید بودنم خیلی دوست داشت گفت عیبی نداره موسوی جان، 5 یا 6 ساعت راه چندان مهم نیست، در عوض توی خوابگاه با همید. منم با این صحبت ها آروم شدم و قبول کردم. وقتی به مناطق جنگی رسیدیم یه راوی جانباز که بین ما بود شروع به صحبت کرد. اون با حرفاش که اتفاقا بسیار هم خوب بیان می شد داشت منو کم کم آماده اتفاق بزرگی می کرد که نمی دونستم از چه جنسیه. فقط با تمام وجودم اونو حس می کردم. شب اول به اردوگاهی که در واقع حسینیه بود رفتیم و فیلمی از همسر یکی از شهدای مدافع حرم برامون پخش کردن. همسر شهید می گفت ما رمز گذاشته بودیم به جای دوستت دارم بگیم یادت باشه. روزی که برای آخرین بار داشت میرفت پایین پله ها داد میزد یادت باشه، یادت باشه. این دیالوگ خیلی روی من اثر گذاشت، طوری که صدای گریم بلند شد. با خودم میگفتم برای چی این مرد همسری رو که این همه دوستش داشت و رها کرد و رفت؟ همسرش چقدر تحمل داره که اومده جلوی دوربین و درباره خاطرات همسرش صحبت میکنه. این موضوع خیلی برام غریب. بعد از تماشای اون فیلم حسابی با خودم درگیر شدم. در عالم خودم بودم، ولی میگفتم یادم میره، جوگیر شدم. شب دوم به پادگان شهید مسعود نیا رفتیم. گفتن یه همایش یا رزمایشه. وقتی وارد اردوگاه شدیم بوی خیلی خوبی میومد. نمیدونستم چه چیزی در انتظارمه. اگر میدونستم زودتر میرفتم. وقتی پیاده شدیم گفتن ممکنه بارون بیاد، زودتر همایشو انجام بدید. من که خیلی گرسنه بودم به دوستام گفتم من خستم نمیام. اما اونا اصرار کردن بیا خوش میگذره. خدا میخواست که من اونجا باشم که علارغم خستگی و گرسنگی با اونا همراه شدم و رفتم. وقتی وارد پادگان شدم همه چیز خیلی واقعی جلوه میکرد. دکورها و فضاها طوری آماده شده بود که انگار نشسته بودی و واقعیتها رو تماشا میکردی. صحنه اول ورود داعش بود. یه نمایش دیگه هم بود که به اون رزمایش میگفتن. در این رزمایش که در واقع صحنه ای از جنگ ایران و عراق رو به نمایش میذاشت، جانبازی با فریاد میگفت که عراقی ها یه بیسیمچی رو محاصره کردن. اعصابم به هم ریخته شده بود. خودم رو سرزنش میکردم. من چقدر میتونم بدبخت باشم که قدر این آدم ها رو ندونستم؟ مگه از ما چه خواسته ای دارن؟ چه بچه ها و نوجوانایی که به خاطر من و امثال من جنگیدن و از جونشون گذشتن. و به اندازه سنگین بود که من فقط گریه میکردم و به خودم نهی میزدم. چرا زودتر واقعیت رو متوجه نشدم؟ همونجا به نوعی از ته دل توبه کردم و گفتم خدایا معذرت میخوام. تمام کارهایی که انجام دادم از سر نادونی بود. فقط میخوام کمکم کنی. میدونم منو به اینجا کشوندی که این چیزا رو نشونم بدی تا خودم تصمیم بگیرم. فقط کمکم کن. توی مسیر برگشتن از اردوی راهیان نور من دیگه آدم قبلی نبودم. این سفر خیلی منو تحت تأثیر قرار داد و به فکر فرو رفته بودم. در طول مسیر در ظاهر ساکت بودم اما با خودم می جنگیدم. اون موقع تازه فهمیدم چقدر از خودم دور شدم. آخرین باری که به خودم سر زده بودم و یادم نمی اومد. هیچ وقت مثل اون روز با خودم خلوت نکرده بودم. دلم برای خودم می سوخت که این همه سال اونو ندیدم و صداشو نشنیدم. وقتی آدم از خودش دور باشه از انسانیت دور میشه و بین اون و خداش فاصله میفته. وقتی از اردوی راهیان نور برگشتیم کم کم تغییر کردم. به تدریج کارهایی رو که توی گذشته انجام میدادم کنار گذاشتم. برای مثال در مرحله اول چادری شدم و بعد شروع به نماز خوندن کردم. در مرحله دوم بود که دوستام از من دور شدن و این دور شدن برام هیچ اهمیتی نداشت، چرا که من یه دوست مهربون و با ارزش پیدا کرده بودم. من خدا رو داشتم و دیگه به اون جمع پر از ریا و گناه نیازی نداشتم. جای من پیش یه دوست مهربون امن بود. مهمترین تغییر من در بعد اخلاق بود. من توی گذشته آدم بسیار بد اخلاق و عصبی بودم، ولی بعد از برگشتن از شلمچه اونقدر روی اخلاقم کار کردم تا بتونم گذشته رو جبران کنم. هیچ انسانی کامل نیست و نمیتونه با سرعت عیوبش رو برطرف کنه و خودش رو بی‌نقص کنه. الانم ادعا نمی‌کنم بهترینم. هنوز هم خلأهایی در وجودم میبینم که تلاش میکنم اونها رو برطرف کنم. هر روز تحقیق میکنم و یاد میگیرم. تغییر سخته. به ویژه روزای اول خیلی سخت بود. اما الان خدا رو شکر میکنم و میگم که کاش این اتفاق زودتر پیش میومد. اون روزا همیشه مضطرب بودم و احساس میکردم قرار اتفاق بدی بیفته. بی هدف بودم. اما الان آرامشی ناب رو تجربه میکنم و تنها هدفم اینه که خادم امام زمان باشم. انشاءالله منو پذیرفته باشن. من همیشه با امام صحبت رو درد و دل میکنم و مطمئنم صدامو میشنوه و جوابمو میده.